تغییر سیاست دادن. حالا با سلیقه هر کشوری متفاوت، ولی همه تغییر سیاست به سمت افزایش جمعیت دادن. و شاید شما بگم هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که 20 سال زیر نرخ باروری جایگزین باشه و هنوز سیاست گذاری جدی
افزایشی
که نداره هیچ.
بله.
گاهی سیاست گذاری
بده جمعیت کم. بله بله، خیلی ممنونم خانم دکتر اردبیلی از نکات در واقع خوبی که مطرح کردید. با ما باشید پشت خط، به شما برمیگردم خانم دکتر.
البته فقط من یه نکته در آخر عرض کنم، خبرهای خوبی از مجلس داره به گوش میرسه که انشالله این طرح تعالی خانواده و جمعیت و این کمیسیون ویژه جمعیت انشالله هر چه زودتر محقق بشه و ما شاهد یه سرعت عملی در تقنین لااقل باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر. خب خانم دکتر دیناروند، در واقع شما صحبت‌های من و خانم دکتر اردبیلی رو و آقای دکتر توکلی رو شنیدید. شما فکر می‌کنید که در واقع این طرحایی که الان در دست اقدام و در واقع حالا در مرحله قانونگذاریه چقدر در واقع کفایت می‌کنه و اینکه ما واقعا چقدر وقت برامون مونده که بتونیم این مشکل رو در واقع ازش فرار کنیم؟ اصطلاحاً
وقتمون که با توجه به این آمارایی که دادن متاسفانه زیقه و اگر دست نجنبونیم باید خسارت و هزینه این دیر جنبیدن رو پرداخت کنیم.
درسته.
از طرف دیگه بهترین راه اینه که مشوقه هایی رو ما قرار بدیم و حمایت هایی که باید دولت بشه، به خصوص مصوباتی که توی مجلس انشاءالله برای رشد تعالی جمعیت قرار میدن، باعث در حقیقت این میشه که هزینه های سال خوردگیمون یه مقدار پایین بیاد و رشد تولد و موالید ما بالا بره انشاءالله.
خیلی ممنونم. خب در خدمت شما هستیم با موضوع تبعات اقتصادی سالمندی جمعیت. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید این برنامه رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دنبال بفرمایید، از طریق شماره 30035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. خب من برگردم به آقای دکتر توکلی. خب آقای دکتر توکلی در خدمت شما باشیم. در واقع خیلی ها معتقدند که ریشه اصلی مشکل جمعیت ما و در واقع مسیر پیرسالی ما مسئله فرهنگیه و در واقع راه حل رو هم باید در همون ریشه جستجو کرد و اگر در واقع مشکل اصلی از فرهنگ شروع شد، در واقع راه حل اصلی هم در حوزه فرهنگ خواهد بود. مثال هایی هم میزنن، مثلا من خودم آقای دکتر خاطرم هست که ما در واقع وقتی که دانش آموز دبستانی و دبیرستانی بودیم، در واقع دفتر مشقی که تهیه میکردیم و در واقع همه فروشگاه های لوازم و تحریر داشتن، پشتش همیشه یه شعاری نوشته بود که فرزند کمتر زندگی بهتر. حالا دارم فکر میکنم که شاید اصلا اون شعار برای اون سن، برای منی که دبستانی بوده، من چرا باید هر روز این شعار رو میدیدم؟ و بعدن یادمه که روی جعبه های دستمال کاغذی روی در واقع مثلا بیسکویت های کوچیکی بود، روی اون در واقع پاکت بیسکویت، رو همه جا این شعاره انقدر تکرار میشد، اونم برای مثلا بچه 7-8 ساله. خب انقدری که یعنی شاید مثلا ما در نظام آموزش خودمون هیچ پیامی رو انقدر مکرر و با در واقع متدهای در واقع پرتکرار آموزشی در واقع به گوش بچه ها نخونده باشیم که این موضوع براشون جا افتاد و الان با یه جامعه روبرویم که باید بیایم ازشون خواهش بکنیم که تو رو خدا بیاید فرزند بیارید. فکر میکنید که در حوزه فرهنگی چیکار باید کرد آقای دکتر؟
ببینید، همونجور که سرکار دکتر خانم دکتر اردبیلی اشاره فرمودن، در واقع میشه گفت از جهت عوامل مؤثر و کاهش جمعیت و نرخ باروری،
بله،
شاید همین دوتا پیشران اقتصادی و فرهنگی خیلی مهمه. حالا بحث پیشران اجتماعی رو هم به نظرم باید بهش اضافه کرد، سیاسی رو هم که سیاستگزار هم عملا وارد شده. من این نکته شما رو تایید میکنم، آمارا نشون میده که ما الان استانهایی که برخوردارترن نرخ باروریشون پایین تره. مثلا الان ما استان تهران که رتبه 2 را داره تو از جهت وضعیت درآمد سرانه، اصفهان مثلا رتبه 9، گیلان رتبه 16، مازندران رتبه 11 را داره، نرخ باروریشون کمتر از 1.14. ولی مثلا سیستان و بلوچستان که رتبه 32 نرخ باروریش 3.5 و بالاتر،
بله.
یا خراسان شمالی رتبهش که 26 از نظر اقتصادی و درآمد سرانه، نرخ باروریش هولوش 2.8 هستش. این نشون میده که به اصطلاح رابطه 1:1 بین وضعیت اقتصادی و نرخ باروری
نیست.
اشاره داره به اون مقولات فرهنگی. ولی همونجوری که سرکار خانم دکتر اردبیلی اشاره کردن و همچنین مهمان از اون سریفای خانم دکتر دینارون اشاره کردن، به هر حال مواعث اقتصادی هم اثر خودشو داره. یعنی شما وقتی الان به خصوص الان توی این فضای کرونایی هم مشکلات معیشتی بیشتر شده، خب به هر حال افراد میان محاسبه حساب کتاب میکنن، یعنی رو هزینه های زندگیشون. و شما همونجور که اشاره شد، کشورهای دیگه اومدن نقش دولت‌ها رو بسیار پررنگ کردن، گفتن که شما اگر بخواهید مقابله بکنید با هزینه‌هایی که بعداً باید متحمل بشه یک اقتصاد جامعه، الان باید هزینه کنید. ولی الان متأسفانه اتفاقی که افتاده همین طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده 5-6 سالی که تو مجلس مانده، شاید هم بیشتر، یکی از دلایلش بار اقتصادیشه. یعنی الان دولت مردان ما به این نتیجه نرسیدن که الان هزینه کنن یه مقداری که بعدن چند برابر بعدن هزینه نکنن. متاسفانه به نظرم ما خیلی نتونستیم جا بندازیم این مقوله رو به عنوان یه مقوله مهم. مقام معظم رهبری اولویت جا نیفتاده. شما الان ما رو ترجمه این که پنجره جمعیتمون تولوش 1425 بسته میشه، خب ما فرصت زیادی نداریم. اگر همین اتفاق که بالا رفتن در سالمندی تو اقتصاد ما هست، ما محاسبه کردن که ما هزینه‌های درمانیمون بسیار بالا میره، محاسبه کردن گفتن ما تو این دوره آتی مثلا بیش از 3 برابر تخت بیمارستانی میخوایم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم. بس احتمال ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی بسیار جدیه، چون در واقع ورودی و خروجی صندوق ها عوض میشه. بله. چون شاخص های استاندارد اینه که به ازای هر مثلا یک نفری که داره از حضور شما که حقوق بازنشستگی میگیره، باید 5 نفر به سراغ بیمه بدن که این پایدار باشه. ولی الان تو برخی از صندوق های تامین اجتماعی ما رقم به 1:1 رسیده، یعنی در واقع یه نفر داره حق بیمه میده، از اون طرف یه نفرم داره بازنشستگی میگیره، به اصطلاح حقوق بازنشستگی میگیره. خود کشورهای دیگه با همین مسئله مواجه شدن و دقیقا دارن از آفاتش رنج میبرن و دارن سیاستگذاری جدی کردن. به نظر من ما باید توی بحث نخبگانمون، توی فضای به خصوص حالا نخبگان حالا مثل مجلس و دولت مردانمون، بیام یه کار فرهنگی جدی بکنیم. من به نظرم حتی ما اقتصادی هم کار چندانی نکردیم. من شاهد میارم، ببینید الان تو کتاب تاریخ عقاید اقتصادی که ما داریم به بچه ها توی دوره های کارشناسی اقتصاد تدریس میکنیم، عمده کتاب همون عملا تاریخ عقایدش ضد جمعیتیست. یعنی شما شروع میکنن با مالتوس به عنوان یک کسی که تحلیل ضد جمعیتی داره که حالا نظریش رد شده تو نظریات جدید، ولی ما حتی نیومدیم کتابای درسیمون رو پالایش کنیم. یعنی ما اقتصادی ها که شما فرمودید من مثلا نماینده اقتصادی، به نظر من ما کمکاری کردیم. یعنی ما همراه شدیم با همون ادبیات خبچی که فرمود فرزند کمتر زندگی بهتر، اومدیم همون فضا رو تو کتابامون نوشتیم، توی رسانه ها گفتیم، به سیاست گذارا همین رو القا کردیم. و یه نکته ای که حالا اینا به نظرم چیز شاید مهم نیست، یک اقتصاددان نیست به نام ویلیامسون که برنده جایزه نوبل اقتصادی است، ایشون از اقتصاددان نهادگراست.
بله.
ایشون یه نظریه ای داره که معروف است به نظریه 4 مرحله ویلیامسون. حالا من نمیخوام نظرشو وارد بشم، ولی ایشون یک دیدگاهی داره، یه مقداری هم شاید افراطی باشه، میگه تحولات فرهنگی خیلی دیر پاس، بین 100 تا 1000 سالشون میگه طول میکشه یه تحولی اتفاق بیفته و جا بیفته.
درسته.
حالا اگر این خیلی بالا نگیریم، ببینید ما از سال 65 که عملا سیاستگذاری جمعیتمون رو شروع کردیم تا الان که در نظر بگیم این سوز اولوشه چقدر شده؟
34
سال. 34 سال ما اومدیم مرتب این بحث شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را تو گوش مردم خواندیم. نه تنها خودمان آمدیم، گاهی وقت از ظرفیت علما هم استفاده کردیم، از ظرفیت رسانه استفاده کردیم، قانون گذاری کردیم، دولت ها اومدن مشوق گذاشتن برای کاهش جمعیت، تنبیه گذاشتن برای کسایی که جمعیت بالا، عملا این فرهنگ شکل گرفته. الان که دوچار مشکل شدیم بخوایم اون فرهنگ رو عوضش کنیم، حتی حرف ویلیامسون هم من بذارم کنار، شما اگر 34 سال اومدید یه چیزی رو تبدیل به فرهنگ کردید، و به قول جامعه شناسی اینا اینترنال کردید، درونی سازی کردید، بسیار سخته که ما برگردیم. یعنی این ذهنیته
بله.
به قول اقتصاددانای نهادگرا میگن وابستگی به مسیر داره
بله.
یعنی توی مسیر تاریخی این ذهنیت شکل گرفته. به نظر من متغیرهای اقتصادی و مشکلات اقتصادی ما این ذهنیت رو تشدید کرده. یعنی مرتب شما تورم‌های بالا داشتی، بیکاری داشتی، این ذهنیت هی تشدید شده. الان که میخوای برگردی میبینی که به این راحتی نیست. نه نخبگان شما خیلی همراهی میکنن، نه سیاست مدار شما داره همراهی میکنه، نه عموم مردم دارن همراهی میکنن. چرا؟ چون این به عنوان یک نماد در ذهنها جا افتاده، این به عنوان یک هنجار شده، به عنوان چونم جمعیت داشتن جمعیت ضد ارزش شده. اینا رو که کنار هم بذارید، من به نظرم میرسه که فرمایشی که سرکار خانم دکتر اردبیل داشتن بسیار دقیقه. این پیشران‌های اقتصادی و فرهنگی توی این 30 خورده سال اخیر با هم ترکیب شدن و قوت گرفتن و یک هنجارها و نرمهایی رو برای ما ایجاد کردن با پشتوانه قوانین و پشتوانه اشون اقداماتی که سیاست مداره ما کردن، اقداماتی که دومم تو وزارت بهداشت شده و جاهای دیگه شده، و این در واقع یک سد محکمی شده الان برای بازگشت. که به نظر من الان ما باید این خطر رو گوشزد کنیم. من اینو معمولا تشبیه میکنم، میگم که شما کنار یه ماری خوابیده باشید
بله.
و اطلاع نداشته باشید، اون مسلما این مار بلند میشه شما رو نیش میزنه.
درسته.
و اگر باز دوباره اطلاع پیدا کنید ولی خودتون رو گم بکنید و احساس کنید که هیچ کاری نمیشه کرد، باز هم به نظرم اقدامی نمی کنیم. به نظر من الان این دوتا تیکر ما باید روش سرمه بود. یعنی یکی این که خطره رو گوشزد کنیم. مقام معظم رهبری داره فکر کنم 7-8 ساله داره اینو مرتب میفرماید تو هر دیداری که شده، گاهی اوقات دیدارایی هم که خیلی ربطی به بحث جمعیت نداشته، آقا مرتب گفته بحث جمعیت رو بهش توجه بکنید. ولی عملا به نظرم این خطر احساس نشده. شاید دلیل روانشناسیش این هستش که این خطر به تدریج خودش آثارش رو نشون میده. ما یک ضرب المثل چینی دارن، میگن که اگر قورباغه رو بخوان آب پز کنن، که چینی ها معمولا میگن که زنده اگر بپزن قورباغه رو خوشمزه تر میشه، چیکارش میکنن؟ به جای اینکه آب و داغ کنن قورباغه رو بندازن داخلش، قورباغه رو میذارن داخل آب و به تدریج حرارت زیرش رو چکار میکنن؟ افزایش میدن. این قورباغه بدون اینکه متوجه بشه یواش یواش آب پز میشه و میمیره.
نرسه.
به نظر من ما الان، من اینو یه تعبیری اینجوری کردم، گفتم ما داریم از اون بحث خشیت املاق
بله.
که نهادینش کردیم و مردم میترسن از هزینه های زندگی بچه هاشون، داریم اقدام میکنیم به یه خودکشی دست جمعی. یعنی از ترس مخارج معیشتی درگیری خودکشی جمعی شدیم.
درسته.
چرا؟ چون در آینده ما هر کدوم باید این هزینه ها رو پرداخت. یعنی ما باید هزینه های بهداشت درمانی جمعیتی رو بدیم که جزء 4 تا کشور پیر جهان میشه، 30% جمعیتش میشه سالمند. ما باید هزینه های موقعیتی رو بدیم که نیروی کارمون وقت کم میشه، ما مجبور میشه مهاجرت پذیر باشیم.
بله.
به خصوص اینکه اطراف ما نرخ‌های باروریشون بسیار بالاست، بالای 4 و حتی تو رقم‌های حالا 5 و 6 هم گفته شده.
درسته.
غیر از اینکه حالا بحث‌های سیاسی، بحث‌های اجتماعی دیگه‌ای که اتفاق میفته، به نظرم این کاری که رادیو گفتگو، من تشکر می‌کنم از شما و به صدا دستن در کنم، این برنامه به نظر این بحث باید مرتب تکرار کرد، خطر رو باید گوشزد کرد، از مسئولین مرتب مطالبه کرد.
درسته.
و حالا انشالله این بحثی که تو طرح تعالی جمعیت مجلس اومده به نظرم خوبه، مطالبه ما یه مقدارم وارد شدیم راجع به این پیشنهادات، راجع به این طرح داشتیم. یکی از گیرهایی که شاید این طرح داره اینه که مکانیزم‌های اجرایی توش کمتر دیده شده.
نه.
مثلا بحث مسکن رو اومدن گفتن، ولی خب شاید مکانیزم ارائه مسکنش
کلاً آقای دکتر، این طرحایی که معمولاً در واقع سرمنشأش خود مجلسه و به صورت لایحه نمیاد، معمولاً اینا ملاحظات اجرایی توش کمتر در نظر گرفته میشه دیگه. یعنی کلاً این
بله، ما
خودمون این اشکال اساسی رو ما داریم.
آره، ما خودمون یه پیشنهاد دادیم به مجلس راجع به بحث مسکن.
بله.
یه طرحی داشتیم حالا با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، بحث سکوک، کار زیادی هم روش کردیم که ما بتونیم از مثلا حالا مدلی که قبلا الان تو بانک مسکن بود این بود که شما برای بچت میواده هر سال یه مبلغی رو پسنداز میکردی.
بله.
مرتب این پرداخت میشد تا میگفتم بچه شما وقتی رسید به سن ازدواج بتونه وام بگیره برای مسکن. من این کارو برای فرزند خودم انجام دادم.
بله.
رسید تا مبلغ اینو مولوش 2-3 میلیون رفتیم دریافت کنیم تحصیلاتو، گفتم خب شما باید به یه خونه بخری سندشو بذاری در گروه بانک تا ما این پولا به شما بدیم.
نه.
خب چقدر وام میدن؟ اولوش مثلا 40 میلیون. گفتم خب با 40 میلیون شما که الان نمیتونید خونه ای دریافت کنید.
اولا میانگین آپارتمان در تهران در واقع 23 میلیون و 100 هزار.
یعنی داشت 2 متر هم نمیشه الان خرید.
بله، مش 2 متر.
اولا من به این نتیجه رسیدم این سیاست اصلا سیاست مناسبی نبود.
درسته.
ما پیشنهاد دادیم میام از ابزارهای مالی اسلامی و سکوک تامین مالی اسلامی استفاده کنیم. خلاصش این که ما پیشنهاد کردیم مثلا اگر زمین هم به صورت رایگان برای جوان در شرف ازدواج ما در نظر بگیریم، یه چیز هولوش اگر هزینه ساخت مثلا هولوش 3 میلیون باشه، هولوش برای هر خونه مولد 200 میلیون الا 210 میلیون نیاز داریم.
درسته.
که اگر ما سکوک مثلا به صورت اوراق مالی هولوش 1 میلیونی مثلا بگیم 200 تا سکوک برای این منتشر کنیم، پیشنهاد ما این بود که بخشیشو خود خانوارها بدن، مثلا 30% پیشنهاد ما بود.
نه.
و حتی ما پیشنهاد دادیم که سهام عدالت بچه‌ها رو ما اینجور مصرف بکنیم، یعنی بیایم به جای اینکه حالا بخش خانواده فقیر دارن میفروشن، این بیاد به عنوان بخش از ورودی تامین مسکن باشه. بعد به ازای اون مسکنی که ساخته شد هر زمانی که حالا فرزند شما به سن ازدواج رسید خانه رو تحویل میگیره، به میزانی که سکوک را داره و اوراق مالی را داره مالک بشه و به ازای مازادش بشه مستأجر. و ما یه طرح اجاره به شرط تملیک پیشنهاد دادیم که حالا تو اون تر ارگان‌های حمایتی هم میتونن بیان کمک کنن تو خریداری سکوک و احتیاج، توی یه مدل یارانه برای کمک اجاره خانوار مثلا ما پیشنهاد کردیم.
درسته.
این مدل به نظرم اگر ما اقتصادی ها بریم به سمت مدل‌های اجرایی که اگر مثلا بحث مسکن یکی از مشکلات مثلا جوان است برای ازدواج و فرزندآوری، یه مدل اجرایی عملیاتی بدیم.
متوجه.
ما همین طرح شاید 3 جلسه توی بانک مرکزی با کارشناسای بانک مرکزی مطرح کردیم که معاون قائم مقام بانک مرکزی تو ایشون توی یکی از جلسات داشتن گفتن این قابل اجراست.
درسته.
منطقه باید الزاماتش دید، شرایطش رو فراهم کرد که ما پیشنهاد دادیم مثلا با اون تعریف
ممنونم آقای دکتر
وزارت مسکن داره به گونه تاکید بشه.
خیلی باید. ممنونم آقای دکتر از در واقع وقتی که در اختیار شنونده های ما گذاشتید.
سلامت باشید.
ممنونم از همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، التماس دعا دارم. خیلی ممنونم و خدا نگهدار.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، یقین به حقانیت،
نیتی خالص،
نیتی خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سالو همیشه بیقرارم.
و
وقت شما به مهر و مهربانی باشه. دوستان شنونده از پخش شبکه رادیویی گفتگو در ادامه برنامه‌ها خدمت شما هستیم. امیدوارم که ما رو همچنان همراهی بفرمایید تا ساعت 14 دو بعد از ظهر. هرگز افسوس پیر شدن رو نخورید، چرا که افراد بسیاری از این امتیاز محرومانند. امروز روز گرامی داشت سالمندان هست. از بزرگترین عطاف خداوند به ما این هست که در خانه افراد سالمندی وجود دارن که وجودشون سرشار از خیر و برکت میتونه برای ما باشه. این روز رو گرامی میداریم، به همه سالمندان عزیز، پدر بزرگها و مادر بزرگها روزشون رو تبریک میگیم. در ادامه بخش اول ما رو همراهی بفرمایید.
اگر آید رخسارت در نظرم، چه بگویم چه بگویم به که گویم این راست، غمم این بس که مرا کس نبود دم سار. نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، گو که ز هجرش به فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم.
در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. دوستان شنونده، اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد شنوای نظرات ارزشمند شما هستند. صدای شما رو ضبط میکنم و در برنامه هایی که پیش رو هست حتما برنامه سازان و تهیه کنندگان و مدیران به کار خواهند گرفت. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 13:28 دقیقه.
فنون اقناع. هر رسانه‌ای همواره به دنبال وسیله یا روشی برای ورود به عمق دل و ذهن ما بینندگان یا مخاطبان. در دنیای امروز با حجم وسیع اطلاعاتی که مبادله میشه و محدودیت مغز ما در برابر انبوه اطلاعات، فقط تولید و انتشار اطلاعات به صورت‌های مختلف کافی نیست، بلکه باید از راه‌های مختلف توجه مخاطبان رو جلب کرد و اطلاعات و پیام‌های رسانه‌ای رو به گونه‌ای ارائه داد که در ذهن و دل مخاطبان نفوذ کنه و برای مدت طولانی‌تری به یاد اونها بمونه. به عبارت بهتر، پیام‌های یه رسانه فقط وقتی مورد توجه شما قرار می‌گیره که بتونه از نظر منطقی یا احساسی شما رو قانع بکنه. از همینجاست که فنون و تکنیک‌هایی برای اقناع رسانه‌ای طراحی شده که به چند نمونه از اونها اشاره می‌کنه. تداعی معانی. در فن تداعی معانی سعی میشه تا پیوندی بین یه فکر، نظر یا محصول با آرزوها، امیال و احساسات مطلوب انسانی مثل زیبایی، امنیت، موفقیت، سلامتی یا لذت در ذهن مخاطب ایجاد بشه. البته این پیوند باید غیر مستقیم و پنهان باشه. مثلا در تبلیغات یه برند از نوشابه نشون داده میشه که نوشیدن اون نوشابه باعث نشاط و شادابی میشه. اینجوری شما هم هر وقت در یه فروشگاه یا رستوران به این نوشابه برخورد کردید، احساسات و انگیزه های درونیتان شما رو قانع میکنه که اون نوشابه رو انتخاب کنید و در واقع عملی متناسب با اون پیام تبلیغاتی انجام. فن ترس. این فن تا حدودی در مقابل تداعی معانیه. در اینجا از چیزهای دوست نداشتنی حرف زده میشه، مثل بوی بد دهان، تروریست، عدم رعایت حقوق بشر. مثلا یکی از راه‌های سیاستمداران در تبلیغات انتخاباتی همینه که شرایط موجود رو ناخوشایند و بد جلوه بدن تا خودشون و راه حلشون رو نجات بخش وضعیت ترسیم شده معرفی کنند. فن طنز. موقعی که میخندیم احساس خوبی داریم. بنابراین اگه یه آگهی تبلیغاتی بتونه ما رو بخندونه، میتونه این احساس خوب رو در ذهن ما به محصول مورد نظرش پیوند بزنه.
آرزو میکنم روز پاییزی سرشار از آرامش براتون باشه و امروز که جمعه هست همه شما به اون خواسته های خوبتون برسید. الک شادی هاتون زیاد، غم هاتون اندک و زندگی هاتون پر از عشق و شادمانی باشه.